سیاست بر حقوق داره نمیذاره اجرا بشه. کما این که ما در رأی نیکاراگوئه 1984 نیکاراگوئه در دیوان بین‌المللی دادگستری علیه امریکا رأی میگیره به خاطر تجاوزهایی که امریکا در نیکاراگوئه انجام داد، اما اجرا نمیشه.
آقای دکتر، یعنی شما معتقدید که دیوان بین‌المللی دادگستری یا اصولا نهادهای بالادستی حوزه حقوق بین‌الملل اونا کارشونو پس میشه گفت
درست انجام دادن؟
یعنی شما صحت اونو تایید میکنید؟
بله، تمام سازمان ها الان شما میبینید که الان خود سازمان ملل نیروهای حافظ صلحش رو فرستاده هم در لبنان و هم در فلسطین اشغالی. اما اگر چرا این اتفاق انجام نمیشه؟ چرا نیروهای نظامی علیه اسرائیل حمله نمیکنن؟
دقیقاً میخوام آقای دکتر برسیم ببینید به اونجایی که پس چرا این اراده‌ای که در نهادهای حقوقی میگید وجود داره ولی اجرا نمیشه.
خب نیروی اجرایی و بازوی اجرایی شورای امنیت. شورای امنیت متشکل از 5 دولت دائمی و 10 دولت غیر دائمیه که اگر یک دولت وتو بکنه حتی پیشنویس قطعنامه رو برای اجرا نمیره. خب اینجا امریکا تمام قد پشت اسرائیل ایستاده. مطمئن باشید به تعبیری که حضرت آقا فرمودن در نماز جمعه سگ هار امریکا، یک تعبیریه که کاملا درسته. اسرائیل به پشتوانه امریکا و بعد انگلستان هر کاری که دلش میخواد داره انجام میده. این حقوق بین الملل نیست که امروز بیکفایت شده، خیر، این سیاسیونی هستند که از حقوق به نفع خودشون استفاده میکنن و یا جلوی اون رو میگیرن.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. بنابراین شما معتقدید که نهادهای بین المللی حقوقی به هر حال دارن کارکردهای خودشون رو نشان میدن، اما سیاسی بودن حوزه اجرا به ویژه در شورای امنیت که کاملا سیاسی عمل میکنه اوضاع احوال جهان رو به این روز در آورده که میتونیم در موردش بیشتر صحبت کنیم. برنامه رو ادامه میدیم، تا لحظاتی دیگه با شما هستیم.
آفتاب 7 اکتبر 2023 برابر با 15 مهر 1402 تازه طلوع کرده بود که طوفان شد. یک غافلگیری از سوی حماس برای شکارچی شنبه برای اسرائیلی ها که شگفتی دنیا را برانگیخت. نام عملیات هم وزن آرزوی اهالی مقاومت بود، طوفان الاقصا.
این بلا را عمل کرد خود صهیونیست ها بر سر راه بود. وقتی ظلم و جنایت از حد گذشت، وقتی درنده خویی به نهایت رسید، باید منتظر طوفان بود.
طوفان از غزه آغاز و حالا که یک سال از آن روز گذشته به کل دنیا سرایت کرده. یک جهان پشت غزه ایستاده که مقاومت را انتخاب کرده. This is American democracy.
مقاومت واقعا اون جربوده اصلی خودشو نشون داد.
ما باید رژیم صهیونیستی رو تو زمان و مکان بسنجیم. وعده داده که من امنیت رو به اسرائیل برمیگردونم، کوف. وعده داده که من موشکای حماس جمع میکنم، کوف.
از مقاومت رشادت دیدیم.
رژیم صهیونیستی رو به چی میشناسید؟
من به وحشیگری،
کودک کشی،
بوده سرطانی،
اسرائیل کودک کش.
با یک عاقبتی مشخص
نابود میشن. بالاخره آخر حل ظلمی، پیروزی مظلومه.
کسی که این همه ظلم میکنه در دنیا و خون این همه مردم رو به ناحق میریزه، هیچ وقت نمیتونه پیروز باشه.
فلسفه وجودی اسرائیل وحشیگری و ناامنی منطقه هستش.
قطعا لانه عنکبوتی یک لانه سست و از هم گسیخته خواهد شد و به زودی زود دوری نخواهد پایید که ما ویرانه این خانه رو خواهیم دید.
حالا دنیا قهرمانهای جدیدش را شناخته و برایشان به پا خواسته.
خب خیلی ممنونم. پیام در واقع تلفن هایی رو هم شنیدیم و گزارش رو شنیدیم، اما یک نگاهی بیاندازم به پیامک‌های پرتعدادی که شما عزیزان فرستادید در پاسخ به سوال پیامکی برنامه که به 3900 ارسال شده. سوال پیامکی رو هم یک بار دیگه میخونم و بعد چند تا پیامک کوتاه رو خدمتتون عرض خواهم کرد. پیامدهای عملیات طوفان الاقصا چه بوده است؟ یک، افشای ماهیت کودک‌کش رژیم صهیونیستی. دو، اثبات ضعف و آسیب پذیری این رژیم. سه، برهم خوردن موازنه قدرت در منطقه به نفع جبهه مقاومت. و چهار، همه موارد. پاسخ رو به 3900 ارسال کنید. اما در بین پیامک‌های پرتعدادی که در این نمایشگر روبروی من هست، شماره 911-5606 گفتن با سلام همه موارد درست است. آقای سید حسن ذبیح‌پور از بابلسر همه موارد رو انتخاب کردند. شماره 938-71-83 که اسم شریفشون رو هم ننوشتن، در واقع شماره گزینه آخر رو انتخاب کردن. یعنی همه موارد تقریبا میشه گفت که نزدیک به قاطبه پاسخا همه موارد هست، که نشان میده که از نگاه شما همه این موارد، یعنی هم افشای ماهیت رژیم صهیونیستی، هم اثبات آسیب پذیریش و هم جبهه مقاومت برتریش در منطقه، از جمله دستاوردهای عملیات طوفان الاقصا در یک سال اخیر بوده. اما تلفن های 225009 و 224786 خط ارتباطی ما و شما هست. اگه نظر یا دیدگاهی دارید خیلی کوتاه بفرمایید، کارشناسان ما در اونجا مستقر هستن، نظر شما رو ضبط میکنن. با برنامه بحث روز همراه هستید از رادیو ایران.
هشتگ بحث روز. هشتگ بحث روز.
بله، بخش بسیار خوب و جذاب هشتگ بحث روز و آقای محمد حسین نیکخوی متین. آقای متین سلام، روز شما بخیر.
سلام ارادت،
خبرنگار محترم خبرگزاری صدا و سیما.
سلامت باشید، در خدمت هستم.
چه خبر از فضای مجازی؟ یعنی شما دیگه وقتی میگیم چه خبر، احتمالاً خبرهای زیادی دارید. کدام حوزه ها و کدام از چه زاویه ای اخبار بیشتر برجسته شده در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی؟
سالگرد عملیات طوفان الاقصا، چیزی که خیلی تو فضای مجازی، حالا فضاهای دیگه هم میتونیم شاهدش باشیم، این که زمان الان برای صهیونیست‌ها و اسرائیلیان نسبت به سال گذشته خیلی متفاوت شده. الان این کشتاری که انجام دادن، اتفاقاتی که براشون افتاده، دیگه رسانه‌های غربی حتی نمیتونن که در مظلوم نمایی اینو کمکشون کنن. 42,000 تا انسان به شهادت رسوندن در یک سال. اتفاقات جنایتی عجیب غریبی انجام دادن که تو هیچ جنگی مثالشو ندیدیم. برای همین هیچ وقت به نظرم زمان الان بر نمیگرده برای سرنوشت به سال گذشته. دیگه جنایتشون انقدر آشکار شده که حتی کشورهای غربی هم و مردمش خصوصا مقابل اونا وایسادن و مشخص شده که جنایتکار هستن صهیونیست‌ها.
آقای متین، چجوری میشه فهمید که مثلا افکار عمومی در اروپا و آمریکا واکنش شدیدی نشون میدن نسبت به این مسائل و این جنایت؟
به هر حال رسانه ها اونجا هم الان دیگه نمیتونن حتی مردمشون رو سانسور کنن. تظاهرات ها مشخص، چیزهایی که تو فضای مجازی گفته میشه مشخص، دیگه الان زمان نیست که بتونیم سانسور خبری به این شدت انجام بدیم. تو کشورهای این تظاهرات انجام شده که اصلا سابقه هم چیزی نداشته، کره جنوبی، تو آفریقای جنوبی مثلا، اروپا، قاره‌های مختلف، حتی خود آمریکا جلوی کاخ سفید. حال فضای عجیب غریبی بوده برای این سو.
کدام واژه‌ها پرتکرار شده یا کدام هشتگ هاست؟
هشتگ طوفان الاقصا مهم بوده، هشتگ غزه بوده، از این قبیل صحبت‌ها. از هشتگ
خودتون تو ارزیابیاتون چی بیشتر پرتکرار دیدید؟
بال طوفان الاقصا و همین غزه به شدت مهم‌تر بود. اون
چند تا اگه دارید اومده اونایی که
طوفان الاقصا باعث بیداری مردم جهان شد پس می‌ارزید. این با تصویری از تظاهرات در امریکا بوده. نوشتن که برکات طوفان الاقصا رو تاریخ خواهد نوشت. باز هم با تصویری از تظاهراتی که در کشورهای مختلف بوده. یه توییت قشنگی که بود ما دیدیم، کاربری به نام صدرا نوشته با تصویری از یکی از منادر مهم اسرائیلی‌ها، یک فریم ارزشمند از طوفان الاقصا، بندر ایلات بندر ایلات اسرائیل که در آستانه ورشکستگی و تو ماهای اخیر فقط یک کشتی وارد شده. توییت قشنگ دیگه که داشتیم این بود که یکی از بزرگترین دستاوردهای طوفان الاقصا تبدیل دوگانگی شیعه و غیر شیعه یا ایرانی و ضد ایرانی که همگی نقشه دشمن بود به دوگانگی اسرائیلی و غیر اسرائیلی یا همان حق و باطله. اینجا باید گفت که و ماکرین.
خیلی ممنونم از آقای نیکخو، خبرنگار محترم خبرگزاری صدا و سیما، که بخش هشتگ بحث روز رو برامون اجرا کردن.
بسیار خوب، با آقای متین صحبت کردیم در مورد بخش هشتگ بحث روز، نکات خوبی رو فرمودن. اما برسیم به پیامک های خودمون. پیامک برنامه این هست، میتونید از طریق سامانی 3900 در این بخش شرکت کنید، نظرتون رو به ما اعلام کنید. پیامک های عملیات طوفان الاقصا چه بوده است؟ 1. افشای ماهیت کودک کش رژیم صهیونیستی. 2. اثبات ضعف و آسیب پذیری این رژیم. 3. برهم خوردن موازنه قدرت به نفع جبهه مقاومت در منطقه. و 4. همه موارد. پاسخ مد نظرتون رو به 3900 بفرستید. من به فاصله هر 10 دقیقه پاسخ‌ها رو هم از تحلیل کلیش رو خواهم گفت. این مرحله بیشترین پاسخ‌ها گزینه 4 یعنی همه موارد بوده. اما بحثمون رو با آقای دکتر رئیسی ادامه میدیم. آقای دکتر رئیسی، آقای رودباری فرمودن که نهادهای حقوقی در حوزه بین الملل تقریبا میشه گفت که کار خودشون رو انجام میدن، اما در موضع اجرا وقتی میرسه اون نهادهای سیاسی به ویژه در واقع میشه گفت نفوذ امریکایی ها نمیذاره که واقعیت ها و در واقع عدالت تو اون حوزه رعایت بشه. این رو چگونه شما ارزیابی میکنید؟
بله، با تشکر از مباحثی که آقای دکتر رودباری عزیز مهمان خوب برنامه فرمودند، ببینید در واقع اسرائیل همون آمریکاست. ما اسرائیل و آمریکا رابطش رو مثل پادگان و قرارگاه باید ببینیم. و حالا ما نفوذ صهیونیست‌ها رو در آمریکا در کنگره و نفوذ مالیشون، نفوذی که در سطح دنیا دارن رو نمیتونیم نادیده بگیریم. قطعا مؤلفه‌هایی هست که نشون میده که شاید خیلی نمیشه توقع از مجامع بین‌المللی داشت.
چرا؟
شاید دولت. خب ببینید، من به همین موارد آخر اشاره میکنم که فرمان ترور شهید سید حسن نصرالله همزمان با حضور نتانیاهو در سازمان ملل اتفاق میفته، یعنی
از نیویورک،
از نیویورک در آمریکا و سازمان ملل، زمانی که همه کشورها توجهشون تو سازمان ملل هست. این خودش حامل پیامه و گردنکشی این باند تبهکار رو در واقع نشون میده. مضاف بر این که خب فقط بحثش این نیست که بگیم که مرز غزه و فلسطین رو هدف داره. اینها طرح خاورمیانه جدید رو سالهای قبل مطرح کردن.
آقای دکتر، چه منافعی برای آمریکا داره خب وجود رژیم صهیونیستی در این منطقه؟
در واقع میشه گفت اجرا کننده اوامر که حالا قلب خود آمریکا هم خود صهیونیست‌ها در واقع هم حمایت میکنن، هم لازم مالی بالاخره اداره میکنن. ما حضور نتانیاهو رو در کنگره داشتیم که عملا تهدید کرد و گفت نابودی اسرائیل یعنی نابودی آمریکا. طرح خاورمیانه جدید منافعی که آمریکا در خاورمیانه داره و اون نقشه‌ای که در سر داشتن سالهای قبل در واقع طراحی کرده بودن و اینو تئوریزه کرده بودن.
حتی آقای دکتر سال گذشته هم
دو هفته قبل از عملیات طوفان الاقصا نتانیاهو در سازمان ملل اونجا هم از خاورمیانه جدید حرف زد.
بله، نظم نوین جهانی. خب اینا میدونیم که بالاخره یه جدای همین موارد بحث پروژه آخر زمانی هم تو دستور کارشونه، یعنی در واقع هدفشون تجزیه کشورهای خاورمیانه هست. یعنی این فقط معطوف به اینی که ما بگیم بحث ایران، فلسطین، لبنان این نیست.
نقشه یعنی موضوع خیلی پیچیده‌تر از اونه که حرفاست.
بله، اونا دنبال امپراتوری یهود هستن و این در واقع میخوان این رو اجرایی کنن که تا به اینجا خب شکست خوردن. یعنی در واقع برنارد لوئیس که چند سال قبل رونمایی کرد از نقشه خاورمیانه جدید، تمام اون نقشه رو حالا بالاخره شاید دیده باشید حضرت عالی، خیلی های دیگه هم بله. دیدن این رو، تجزیه همه کشورها رو در بر داره. یعنی در
یعنی خاورمیانه بزرگ اونا برخی از مؤلفه هاش.
بله، خب اولی که اسرائیل قدرت برتر از خودش رو اینو بر نمیتابه، یعنی اصلا خواهانه این نیست، یکی از مشکلاتش هم همینه. و اینه خود اسرائیل که به تنهایی خودش واقعا در حد این صحبت ها نیست، یعنی اندازه ای نیست که بخواد این گردن کشیده داشته باشه. این حمایت مالی و تسلیحاتی که آمریکا داره از اسرائیل انجام میده، این نشوننده اینه که سیاست های آمریکا داره پیاده میشه اونجا.
یعنی آقای دکتر اینجور میشه جمله منو اصلاح کنید؟ شما میفرمایید یعنی رژیم صهیونیستی در واقع مجری سیاست های کلان کاخ سفید در خاورمیانه؟
قطعاً قطعاً بله. و اینی که این قصه برایشون بسیار شکست خورد. ببینید الان آمریکا تو این ایام بعد از ترور شهید هنیه تا وعده صادق دو، جمهوری اسلامی خب هیچ موقع خواهان جنگ نبود، یعنی ما هیچ موقع نه جنگ رو جایی شروع کردیم نه خواهان گسترش جنگ بودیم. از یک طرف بحث دیپلماسی رو مطرح میکرد آمریکا، از یک طرف تسلیحات و امکانات رو به اسرائیل میداد، ناوهاشو به منطقه در واقع گسیل کرد. و این نشون دهنده اینه که اونها با یک عملیات فریب و خریدن زمان
صادقانه عمل نکرد.
اصلا 300 رو جمهوری اسلامی نشون داد در این ایام. ما طبق همون دکتریان نظامی خودمون، راهبردهایی که تعریف شده و مقام معظم رهبری هم بارها این رو تأکید کردن و اشاره کردن که ما خواهان جنگ نیستیم ولی همیشه آماده ایم. اگر قرار باشه که جنگی گسترش پیدا کنه ما لحظه عقب نشینی نداریم، ولی قطعا همه متضرر میشن، کماکان که خب میبینیم پایگاه‌هایی که در واقع آمریکا در منطقه دور و اطراف ما، همه پایگاه و منافع آمریکا اونجا مستقر هست. بله. و اینا هدفی که دارن، یعنی از زمانی که جورج بوش بحث حمله به افغانستان، بحث عراق، این موارد رو داشتن، اونها نقطه هدفشون بله. ایران بود که الحمدلله تا به اینجا به نتیجه نرسیدن و قطعا هم نخواهند.
آقای دکتر میتونیم تا اینجای بحث رو به این شکل در واقع جمع‌بندی کنیم که ایالات متحده با اون دایه‌ای که در سطح جغرافیای سیاسی جهان داره و خاورمیانه جدید، نیاز به مجری سیاست‌های خودش در سطح منطقه داره؟ حتی اگر رژیم صهیونیستی هم نباشه شاید بخواد جایگزین ایجاد بکنه، یعنی به نظر اون سیاستاشو باید اجرا بکنه. پس میشه گفت که رژیم صهیونیستی فقط برای جمهوری اسلامی ایران و کشورهای معدود خطر نیست، برای کلیت این منطقه میتونه خطر باشه.
بله، وجود رژیم جدی اسرائیل برای کل دنیا خطره. اینها موضوعشون اصلا اسلام به تنها، برای مسیحیت هم.
دلیلشو واضح بگید خوبه.
عرض کردم بحث اون پروژه آخرالزمانی که اینها دارن و ظهور منجی،
چه مشخصاتی داره اون پروژه؟
ظهور منجی که در واقع تعریف کردن و در همین یک سال هم میبینیم که بالاخره از طریق رسانه ها، خب اونها رسانه ها در دستشون هست، همونجور که میبینیم سانسور خبری رو ما از سرزمین های اشغالی داریم و نمیخوان این دستاورد هایی که جبهه مقاومت داره در واقع ارسال بشه، که البته از وعده صادق دو بسیار تو این حوزه هم شکست خوردن.
حالا به اون بخش دوم تو هم میخواییم وارد اون بخش بشیم.
این پروژه آخر زمانی برای اونا بسیار مهم هست. بله. و این رو دارن القا میکنن که این یک وعده الهی است و باید بهش دست پیدا کنیم.
منابعی هم براش پیدا کرد.
بله قطعاً.
آقای دکتر اتوان در بخش بعد من حالا با آقای رودباری شروع میکنم، با آقای دکتر رودباری، که امریکایی ها در پیش برد این سیاست با چه موانعی دوچار شدن. منتها اگه اجازه بدید قبلش یه نگاهی به پیامک ها بیاندازیم ببینیم که چه پیام هایی به دست ما رسیده. آقای سعید رفیع از فلاچهر در اصفهان گفتن با سلام، گزینه 4 همه موارد درست است. آقای امیر رضا درودگر در واقع نوشتن طوفان الاقصا بردگی اسرائیل برای امریکایی ها را نمایان کرد، گزینه 4 رو انتخاب کردند. و آقای محمدی یا خانم محمدی از پردیس گزینه 4 رو انتخاب کردند. آقای محمد علی زارعی از 8 گرد گزینه 4 رو انتخاب کردند. و در واقع بیشتر گزینه ها، بیشتر انتخاب ها گزینه 4 هست از نگاه شما شنوندگان عزیز. برنامه بحث روز رو میشنوید. من میخوام با آقای دکتر رودباری بحثم رو ادامه بدم تا لحظاتی دیگر. انشاءالله
عملیات طوفان الاقصا پاسخ سنگینی بود به جنایات دولت اسرائیل و حامیان اون طی 75 سال، که ما شما 75 سال جنایت کردید، ولی ما با طوفان یک شبه شما را محاسباتتون را به هم میزنیم.
همه این موارد آقا محمود آقا یعنی کارخانه قند فریمان.
بسیار خوب، عزیزان زیادی برای ما پیام تلفنی هم فرستادن، امیدوارم که تا فرصت‌های بعد بتونیم از اونها استفاده بکنیم. اما با آقای دکتر رودباری میخوام بحث رو ادامه بدم. آقای دکتر رئیسی فرمودند که رژیم صهیونیستی نماینده امریکا برای پیشبرد سیاست‌های کاخ سفید هست، اما به نظر میرسه که آقای دکتر با موانع جدی مواجه هستند در پیشبرد سیاست‌های خودشون، از جمله طرح خاورمیانه بزرگ که البته استزار دارید نه از زمان حتی اون سال‌های 2001 و 2003 در زمان حتی کاندولیزا رایس اون زمان هم مطرح شد، ولی هیچ موقع جنبه عملیاتی به خودش نتونسته بگیره. به نظر شما چه موانع حقوقی بر سر این دعایه ها و در واقع این اهداف بلند وجود داره؟
خب فقط مسئله فلسطین نبوده. ما میبینیم که افغانستان رو ناهم کردن در یک تایمی، بعد سراغ عراق رفتند. خب در حال حاضر ابعاد حقوقی که در اینجا وجود داره، ما میبینیم که در دیوان بین المللی کیفری که وضعیت محور هست، سیچویشن محور هست، وضعیت فلسطین ارجاع شده. الان دادستان درخواست کرده که شعبه پیشدادرسی بهش مجوز ورود بده و این مجوز هم به زودی کارهاش داره انجام میشه. خب از حیث مسئولیت کیفری فردی که مقوله دیوان بین‌المللی کیفری هست، ما میبینیم که وضعیت فلسطین در دیوانه. اما از حیث مسئولیت مدنی دولت ها که بحث شخصیت حقوقی دولت ها رو در بر بگیره، ما میبینیم که الان وضعیت فلسطین و کیسی که الان افریقای جنوبی اومده شکایت کرده از اسرائیل در دیوان بین‌المللی دادگستری هم مطرحه. یعنی مسئله فلسطین در دو جهت همراستا هم در دیوان بین‌المللی کیفری و هم در دیوان بین‌المللی دادگستری داره همگام جلو میره
و رأی هم گرفته افریقا.
بله افریقا رأی ابتدایی رو گرفته، ما الان میبینیم که رأی صلاحیتی رو دیوان داده، حالا بعد از رأی صلاحیتی باید بیاد این نظر نهاییش رو اعلام بکنه. جدای از اون بحث نظریه مشورتی هم که ما به تازگی دیدیم که دیوان به درستی صادر کرد، بحث شهرکسازی های اسرائیل رو غیر قانونی اعلام کرد، اسرائیل رو یک دولتی که آپارتاید انجام میده، جداسازی انجام داده و ناقض حقوق بشر دوستانه، حقوقی که در جنگ اعمال میشه، و بعد حقوق بشر، حقوقی که تمامی انسان‌ها در وضعیت عادی هم از اون بهره برداری میکنن رو میاد نشون میده که اسرائیل هر دوی اینها رو نقض کرده و یک موجودیت، من نمیتونم از کلمه دولت یا استیت استفاده بکنم، صرفا یک رژیم جعلی هست اسرائیل، اما میاد همین رژیم جعلی رو یک دولت ناقض حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه اعلام میکنه. خب دیوان بین‌المللی دادگستری به عنوان بالاترین رکن قضایی در جهان و در حوزه بین‌المللی که یکی از ارکان اصلی سازمان ملل متحد هست، میاد میگه که اسرائیل دولت متجاوزه.
بله،
شهرک سازیهاش خلاف حقوق بین‌المللی.
حداقل دو بار در 20 سال اخیر.
بله، هم در 2004 هم در 2024. و جدای از اون میاد میگه که دولت اشغالگره. وقتی از کلمه اشغالگر استفاده میکنه، یعنی میاد میگه فلسطین یک دولت برای خودش. خاک فلسطین.
آقای دکتر چرا؟ شاید دوستانی که دارن ما رو میشنون بپرسن که شما در واقع تفسیرتون این هست که نهادهای حقوقی از جمله دیوان بین‌المللی دادگستری نقش خودشون رو ایفا کردن. از اون ورم میدونیم که فضای سیاسی بر نهادهای اجرایی بین‌المللی مثل شورای امنیت وجود داره. چرا چین و روسیه، بالاخره اونا هم کشورهای عضو اعضای دائمی هستن، چرا اونا نمیتونن جلوی این وضعیت سیاسی به سمت و به نفع جبهه غرب رو بگیرن؟
ببینید، متاسفانه نظرات مثبت در شورای امنیت اهمیت نداره، این نظرات منفیه که مهمه. یعنی اگر در از این 15 دولت 14 دولت رأی مثبت بدهند به اینکه حمله نظامی بشه و اسرائیل ساقط بشه، حتی اگر یک دولت از 5 دولت اصلی بیاد این رو وتو بکنه، تمام کار. به طور کلی ببینید، پروژه شورای امنیت اصلا از 1945 به این سمت،
بعد از جنگ جهانی دوم،
بعد از جنگ جهانی دوم که شورای اومد سازمان ملل متحد، جایگزین جامعه ملل متحد شد. ما میبینیم که در تمامی بحرانهایی که به نفع غرب بوده، شورای امنیت حاضر بوده. شما ببینید در اوایل دهه 90، در بحرانی که در بوسنی و هرزگوین اتفاق افتاد،
رخ داد، بله،
یوگسلاوی سابق، تمامی مسلمانان رو در بوسنی ما میبینیم گردن زدن. بعد از 3 سال که تمام شده این مسئله،
نسل کشی تمام عیار
که ما میبینیم در طی یک روز نزدیک به چندین هزار نفر رو گردن میزنن، تازه میاد با فشارهایی که وجود داره یک دادگاهی به اسم دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق ICTY میاد تأسیس میشه. خب چرا این اتفاق باید بعد 3 سال 4 سال بیفته؟ هنوز هم تمام نشده، هنوز هم بدلش اومده در دیوان بین‌المللی داره فعالیت میکنه و هنوز جنایتکارا دارن میچرخن در
سر. دکتر، میشه گفت که علارغم تلاش نهادهای حقوقی، ولی سازوکارها همچنان سیاسی است،
کاملا سیاسی و به نفع امریکا و انگلستان.
بله. خیلی ممنونم از آقای دکتر رودباری که به هر حال تحلیلگر حقوق بین الملل هستن. ادبیات این عرصه هم خیلی ادبیات خاصیه، باید آقای دکتر رئیسی خیلی دقیق واژه ها رو به کار گرفت، ولی خودشون هم فرمودن که علارغم تلاش نهادهای حقوقی، ولی اونجا که میاد در مقام اجرا قرار میگیره، اون نهادهای سیاسی کاملا یک جانبه دارن عمل میکنن و این اوضاع خوبی را آقای دکتر به محیط بین الملل نداده. میخوام به عنوان سال پایانی اینو بپرسم که در نهایت این بحث رو بخوایم جمع‌بندی بکنیم، در یک سالگی عملیات طوفان الاقصا هستیم، جمع‌بندی شما چه هست از یافته ها، دستاورد ها و پیامد های این اتفاق مهم؟ بل.
واقعا
زمانمون هم فکر کنم کم
کوتاهه. بله، واقعا شرایط امروز رو حتی با روز قبل، یعنی ما الان روزانه دیگه شرایط بین‌الملل خاورمیانه تغییر میکنه. هیچ موقع نمیتونیم با سال گذشته همچین روزی مقایسه کنیم. امروز ملت ها بیدار شدن. من امروز خبری رو خوندم، ویدیو